بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که بحث شد در یک خودآگاهی تاریخی است که میتوانیم راه آینده خودمون رو پیدا کنیم. مسلم راه آینده هر ملتی در شرایط تاریخی و هویت فرهنگی خودش پیدا میشه. در شماره 4 صفحه 21 ملاحظه فرمودین که بعد از اون مقدمه این باب باز شد که به ادله مختلف راه آینده ما در این تاریخ مسلم انقلاب اسلامی است و اگر بناس تفکر به تاریخ ما برگرده با حضور در تاریخی که برای ما گشوده شده از تفکر برمیگرده. این از نکات بسیار حساس است. طولانی باید بحث بشه که این معنا روشن بشه که همیشه تفکر در تاریخ ظهور می کند. اون تفکری که ما بتونیم بفهمیم 2 تا 4 تاست یا هر معلولی علت می خواد، این تفکر به معنای حیات رو در روبروی خود فهمیدن نیست. مکرر این عرض شده است. خب شیطان که این نوع تفکرات رو داره، چرا نمیتونه از استکبار خودش بگذره؟ خدا رو قبول داره، حضور خدا در خلیفت الله رو نمیفهمه. ببینین آیه که بلدید، این چیه که خودش تا اینجام از نظر سیر عبادی رفته است که خطاب به ملائکه خطاب به شیطانم هست. تفسیر المیزان را ملاحظه کردید، علامه می فرماند که خب این حضرت حق فرمود یا ملائکت الله اسجدوا، ای ملائکت الله سجده کنید. بعد فرمود که فسجد الملائکت اجمعین الا الابلیس. آخه مگه به ابلیس هم شما گفتید سجده کن؟ فرمان آره، خطاب مقام بود. این معنیش اینه که ابلیس تا مقام ملائکه بالا رفته است. پس مشکلش کجاست که نمیتونه ادامه پیدا کنه؟ مشکلش اینه که در خدایی که مظهریت خودش رو به عالم آورده است قرار ندارد، در بندگی چنین خدایی قرار ندارد. خدا در مظاهرش باید پرستیده بشه، نه اینکه مظاهرش پرستیده بشه که شرک باشه. خب نمونش دین شما و دین همه انبیا. چرا گفتن که به آدم سجده کنیم؟ به آدم به اعتبار شخص سجده کنیم؟ این که همون بت پرستیه که همه انبیا نفیش کردن. نه، به آدم به عنوان مظهر انوار الهی سجده کنیم. خب این خیلی قاعده عجیبی دست ما میده. اولش اینه که پس خدا رو اگر در مظاهر پیدا نکنیم هنوز از اون اردوگاه شیطان بیرون نرفتیم. اگر این دستگاه حل بشه خب اونجاست که اون وقت شما میبینید که ما اهل البیت که نمیپرستیم، ولی مظهریت حضرت الله رو که در اسماء الهی خودش نشون میده در اولیای معصوم میبینیم. و اگه این قاعده را ما داشته باشیم که باید با کدام خدا مأنوس باشیم که از اردوگاه شیطان بیرون بیایم و برسیم که با خدایی که در مظاهر خودش نشون میده، نه در خدایی که فقط در ذهن و فکر هست. اینجاست که بحث مظاهر پیش میاد. فرق اهل ظاهر با متفکرین دین دقیقا همینجاست. اهل ظاهر همین ظاهر رو میبینن، متفکره که میشینه فکر میکنه که خب یعنی چه که امام معصوم میفرماد نحن والله الاسماء الحسنا، ما را به کجا دعوت میکنه؟ به خودش؟ امامی که فانیه در حق است، هیچی از خودش نمیخواد، چرا میفرماد که اگر از ما فاصله بگیرید به هیچی نمیرسید؟ برای اینکه دعوت به حضرت حق از طریق مظاهر است. خب اهل ظاهر که نمیتونن اینا رو بفهمن، که اصلا این که میگن در نور روایت هست، یکی از عواملی که پیامبر میفرمان کمر منو شکست، میفرمان اون عالم متحتک و جاهل متنسک، آدمی که نتونه بفهمه خدا رو چطوری باید بپرسته. دیگه اینا رو که بلدید که یارو اون عابد خدا میپرستید، بعد ملائکه دن اصلا محل خدا به این نمیذارد، هیچ لطفی نوری نداره، توصل کافیه ماره ها تکرار کردم. بعد حضرت میگن که ملائکه بودن خدایا این چه پرستش میکنه؟ حضرت حق به ملائکه دستان خب برید ببینین این تقاضاش چیه، آدم اندازش به اندازه افقشه، تقاضاشه، هدفشه. بعد که خلاصه از عبادت یه لحظه متوقف شد، گفتن خب خسته نباشین، چطوری؟ ملائکه متمثل شدن به شکل دوتا آدم. قصه چی داری؟ چه فکر؟ گفت هیچ، من قصه ندارم، خدا ارحم و رحیم، الحمدلله. بعد قصه‌مه که دور این خانقاه ما، دور این عبادتگاه ما این علف ها صرف میشه، این خدا ایشالله خرش هم میفرستاد این علف ها رو بخورن. نه ساده امام معصوم جلوی ما نمیذاره، میخوابه که حقیقت رو باید در مظاهرش ببینید تا بتونید رابطه با خدا داشته باشید. اگه این قاعده حفظ شد، مرز بین شیطان و غیر شیطان مشخص میشه. شیطان که قیامت را قبول داره، خدا را قبول داره، مکررن اینو عرض کردم، ولی دارم الان یه چی اضافه تر از قبل میگم. اگر که انسان مظاهر خدا رو در هر زمانی، این هر زمانیش هم حالا عیارزی دارم، پیدا نکنه، این فکر میکنه خدا را میپرسته، سر بزنگاه که بناست عبادتش رو شک بده، میگه انا خیرمه، انا خیرمه به هم. حالا انا خیرمه هر جور میخوان معنی کنید، بالاخره این نمیتونه ادامه بده بندگیش رو. مگه بندگی نمیکردست در حدی که به قول امیرالمومنین میفرماند که سالهای طولانی عبادت میکردست، 6000 سال تازه میفرماند، نمیدونیم نمیدونی معنی جمله منه، به معنای این که حالا این 6000 سال سالهای زمینی بوده است یا آسمانی، هرچه هست یک جا کم میاره طرف اگر نتونه هر روز مظاهره ببینه. مثال میزنیم، شما الان کسایی را سراغ ندارید که خداپرست بودن، دیندار بودن، ولی حالا که انقلاب اسلامی اومده وسط که جمال نور خدای توحید در این عالم است برای مقابله با استکبار، هنوز تو تاریخ گذشته زندگی میکنه. این همونه. حالا یخته جرأت بهتون بدم جدیتر مسئله را دنبال میکنه. نه، اگر که بناس خدا در مظاهرش پرستیده بشه وگرنه راه شیطان است. و اگر حالا در صفحه بعد اگر امروز رسیدیم میخونیم، و اگر که طبق امون سوره الرحمن همواره در هر زمانی خدا با شأنی در تاریخ ظاهر میشه، کل یامن هو و فی شأن، قبلا هم داشتیم بعدن هم داریم، ببینید یخته روی نافه کنید، اگر خدا در مظاهرش پرستیده میشه و آدم به معنای مظهریت اسماء الهی میاد تو صحنه در هر تاریخی، و اگر که کل یوم هو فی شأن در هر تا یوم و تاریخ گرفتیم به دلایل سوره ابراهیم علیه السلام، خب پس اگر ما خدا رو در یومنا، یوم خودمون پیدا نکنیم، در خدای گذشته زندگی کنیم، مثل این که اگر دینی آمد، اگر به دین قبلی باشید کافری، اگر با این مظهریت امروزین راهتون را با خدا ادامه ندید، همون نحوه بی خداییست. آخه کافر بودن یعنی چی؟ یعنی اگر شما دین جدیدی از طریق پیامبری اومد ولی شما به دین قبلی بودید کافرید، یعنی چی؟ یعنی خدای واقعی که در عالم ظهور داره دا نمیپرستید، خدای ذهنی یه مفهومی میپرستید. و این عرضم در اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود، اونجا شده است که این خدای مفهومی حتما کبر میارد. خدای که در حضورش باشی میبینی وای انا اقل الاقلین، خدایی که در حضورش باشی ذل عبودیت بهت میده، خدایی که در علمت باشه ده خدا رو فهمیدم و قبول دارم، این که یعنی در واقع خدا در اختیار شماست دیگه، نه شما در اختیار خدا. خب معلومه از اینجا ما خدا میشیم. اون کبری که شنیدید برام آدمهایی متدین پیش میاد، کبر عبادت خود است. نه من خدا دارم. ما در همین شماره 4 خدمت عزیزان عرض شد، تفکر اگر عبارت هست از این که رجوع به حقیقت بکنی، و انقلاب اسلامی امروز ظهور حقیقت در این تاریخ است به معنای مکتب توحیدی حی حاضر، هر اندازه ما در نسبتمون با انقلاب اسلامی به خطا برویم، از تفکر محرومی. وقت تفکر چیه؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر به دیدن کل مطلق. اینجاست که حالا مشکلمون کجاست؟ مشکلمون همینه که ما یه خدایی را تو ذهنمون داریم و میخواییم با همون زندگی کنیم. خب این معنوه که با خدایی که در صحنه اومده است و حی و حاضر است معنوس نیستیم. حالا من از شما میپرسم، با خدایی که در صحنه است اگه معنوس نباشیم، بعد از یه مدتی چی گیرمون میاد؟ خداست که تجلی دائمی داره، نور دائمی داره. اگر ما در معرض خدای حی حاضر نباشیم، بعد از مدتی میبینی نه هیچی نشد، 30 سال 40 سال عبادات هیچی نشد، بعدم نمیفهمیم چرا. این مشکل اینجاست. راه رجوع به حضرت حق اگر با شأن هازلیام محقق نشد، ما فکر میکنیم در سلک و سلوک سالکان هستیم. این یقده از بحثایی که با هم بیشتر کار میکنیم. در شماره 5 میخواییم امروز یه خود حرف بزنیم که خیلی هم بحث دقیقیه، که ببینید راه پیامبرا چه راهیه. راه پیامبرا راهیست که ما را با خدایی که میشه باش معنوس شد آشنا میکنن، یا با خدایی که عالم بش بشیم اطلاع پیدا کنیم که خدا هست. خودتون میگون اون خدای حی و حاضر میاره جلو ما، خدای فلسفه و استدلال. ببینین خدایی که ما اثبات میکنیم هست، تموم شد، گوشیم تو جیبمون، تموم شد، قبول داریم. اما خدای پیامبر اصلا خداییست که میاد در صحنه تاریخ و خود خدا به پیامبرش میگه قل هاذه سبیلی ادعو الالله، بگو این راه من است که به الله شما را دعوت میکنم. یعنی این اللهی که حی و حاضر در صحنه است. من شماره 5 میخونم. پیامبران نه تنها هدف انسانها را که انس با حضرت حق است روشن نمودن، از آن مهمتر راه رجوع به حضرت حق را نیز در مقابل بشریت قرار دادن و از این جهت ادیان الهی آرمانهای کاربردی را به بشریت هدیه نمودن. با هم خیلی باید تو این قضیه صحبت کنیم. بارها عرض کردم اگر یک کسی اومد به شما نصیحت کرد و معارفی هم داد، ولی شما نمیدونید حالا چی کار کنید، این راه راه درست نیست. راه هم بیاد درست عکس اینه. یعنی یه راهی رو نشونه ما میدن که ما راحت میتونیم انجام بدیم. نمونش واقعا اگه یه خیلی حرف برا ما پیامبر زده بود ولی نماز جلو ما نگذاشته بود، این نماز به این سادگی ما چی کار میکرد؟ نمیدونم برادون پیش اومده گاهی یا نه که خیلی دلتون میخواد با خدا مرتبط بشید، بعد من نماز جلو دونه که میگم مرحوم آیت الله قاضی رحمت الله علیه فرموده بودن که میگن در قیامت نماز نیست، نماز نمیخونی، نیاز نیست بخونی، نمازی نیست که بخونی، پس ما اونجا چه خاکی به سرمون بکنیم، پس ما چه کار کنیم؟ حتی رو شوخی گفتن ملکات انس با حضرت حق و نماز اونجا تماما برای انسان بالفعل میشه. اما عرضم اینه که ببینید فرق این که شما راه انس با حضرت حقا کاربردی داشته باشید تا مفهومی داشته باشید خیلی فرق میکنه. خب حالا اگه این برادون حل شد که مسئله شما باید باشه، دغدغه شما باشه، حالا تو این تاریخ اگه ما بخوایم با خدا مرتبط بشیم، آیا جز اینه که علاوه بر یه فکر متعالی یک اسوه مناسب خدای این تاریخ میخواد؟ خب اینجاست که بحث حضرت امام به عنوان خود شخص حضرت امام جا خیلی حرفی خواد. تمام کتاب سلوک ذیل شخصیت امام خمینی یک کلمه است که تاریخ توحیدی که این دوران ظهور کرده است اسطورش، سیرش یه شخص باید باشد، وگرنه میشه تئوری، وگرنه کاربردی نیست. اینجاست که راحت شما میبینید میشه ملتی را از هزاران عقب افتادگی نجات داد از طریق توحید، وقتی که اسوه مناسب توحید این تاریخ وسط باشه. من مکررن عرض کردم رهبری عزیز حفظه الله، شما دقت کردید دائم میگه امام عزیز این کار کرد. خب این ماورا اینه که با امام به عنوان یک متفکر باسواد اینا مواجه باشه، نه یه چیزی بالاتر از اینا میدونه دیگه، نه خودش آدم کمی نیست از نظر سواد و اطلاعات، همه دونم میبینین که نشون داده است. مثل خود شهدا که شهدا یه نسبت خاصی با امام پیدا کردن، اینا ناخون بزنید خودتون میبینید. اینه که من متن اینجور ادامه دادم در که پس این درست شد که امام پیامبران آرمان‌های کاربردی میدن. بله عرض کردیم تو کتاب سلوک نیز روشن شد نه تنها باید برای گشودگی در تاریخ که در آن قرار داریم حضرت روح الله رضوان الله تعالی را مد نظر قرار داد، اونجا ادله محکمی به نظر خودمون آوردیم، وقت دونه میگیرم، به خصوص تو کتاب دوم یعنی امام خمینی و سلوک در تاریخ توحیدی زمانه. بعد میگیم بلکه راه روشن، راه و روش چنین سلوکی را باید نظر به شخص حضرت امام داشت. راه هست امام در این تاریخ، همونطور که حضرت امام ذیل اهل البیت، اهل البیت بگه شما نمیخونید همو سبیل، تو دعای ردبه میخونید اینا سبیلن، یعنی چی؟ یعنی یه متفکر نیستن، خودشون راهند. فردای قیامت شیعه متوجه میشه خود این سبیل که داره میرد راه رسیدن به حضرت حق است. مگه صراط راه رسیدن به بهش نیست که محل تجلی اسماء الهی است؟ بعد شما میبینید که همون با نور اهل البیت زندگی کردن این سیر به خوبی طی میشه. بله حالا عرضم ادامه پیدا کنه. تا معلوم شود چگونه باید به خود بنگریم و نیروهای ولایی چگونه باید با هم دیگر تعامل کنند تا امید ادامه انقلاب اسلامی بر همگان ظهور کند. بله با این حرفا میریم جلو. ما معتقدیم که اولا باید ما همو پیدا کنیم که تو شماره بعد و بعد هست. یکی هم این که بلد باشیم این راهی که گشوده شده است از طریق انقلاب اسلامی چگونه جلو بریم، وقت رازهای از این عالم برادون گشوده میشه به همون معنایی که شما میگید میگون رازهای بین اولیاء خاص هست. اولیاء امروز تاریخ با ارتباط با انقلاب اسلامی ولی این تاریخ میشن. شما دنبال ولی کی میگردین تو تاریخ؟ ولی این تاریخ یه چیز عجیبیست که دیدم بعضی از متفکران میگن دوران حضور قدیسان گذشته است. اینا چرا این حرفا میزنن؟ چون هنوز دنبال قدیسان تاریخ گذشته هست. خب تو این تا مگه میشه که در عالم این نور عالم هموار، نور حضرت حق در عالم مظهریت نداشته باشه؟ بله همطور که شما در فقه میگین که مراجع ما نایب امامن، خب در معارف چی؟ مگه میشه بیم حجت ما باشیم در این عالم؟ یه روز علامه طباطبایی است و امثالهم. در شماره 6 همینا میخواستیم دنبال بودم که بگم، من متن میخونم ببینین رساس. هر تاریخی عقل مخصوصی را به صحنه میآورد. ما تا این برامون حل نشه تقریبا من نظرم است که در بی فکری هستیم. رک بهتون بگم، بی سوادی نگفتم و بی فکری. ما باید متوجه باشیم که در هر تاریخی عقل مخصوصی هست. اگه عقل مخصوص این تاریخ رو نفهمیم چه بگون بی تاریخیم، چه بگید که بی فکری، چه بگون بی ایمانیم. ایمان این تاریخ یعنی خدایی که در این عالم فعلا اومده است. ادامهش نگاه کنید، به حکم کل یامن هو فیشن. من شرمندم که تکرار میکنم. ببینین در اوایل سوره حضرت ابراهیم حضرت حق قضیه تقابل حضرت موسی علیه السلام رو با فرعون میگه، برای پیامبر ما میگه. بعد میگه که پیغمبر وذکرهم به ایام الله، پیغمبر به این امت ایام الله را متذکر باش. ایام الله یعنی چی؟ این که تاریخی بود که فرعون مقهور نور توحید موسی شد. پس یام از نظر قرآن به چه معنا بود؟ اینجا یام الله منظور یعنی تاریخی که توحید میاد در صحنه. خب حالا با اون دید این آیه رو نگاه کنید، میگه پیامبر اینا بدون همه بدونید کل یومن هو فی شأن. پس یام گفتیم چی بگیریم؟ حضور خدا در تاریخ، یعنی خدا در هر تاریخی جلوه خاصی داره. شأن یعنی صورت خاص، میگم شأن بعد شأن. این خیلی کمکتون میکنه که عجب، پس طبق این آیه این روز ما، این روز نه یعنی روز 24 ساعت، این روزگار ما حضرت حق با شأن خاصی میاد. این شأن خاص چه جنسیه؟ من تکرار میکنم، چاره ای ندارم. اگه یاد باشه مثال نجم الدین کبرا را زدم که وقتی مغول حمله کردن به هرات، بعد خب این عارف سالکیه بهش گفتن که پس کو خدا که ما رو نجات بده، داخل ما مسلمونیم، این مغولا گبرن. گفت خدا نور غنیون عن العالمینش ظهور کرده است. ببینید یه عارف تو اون صحنه چی میبینه؟ این که نه، اینم یه جلوه از حضرت حق است و یه شأنی است. خب بدروزه اسم قهار اومده است، حساب تو کار است. اما آخرش طبق این آیه در هر دورانی خدا به شأنی میاد. خب محله شواهد خیلی خوبی داریم از فهم جمله حضرت امام که فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. خود هی من تکرار میکنم، همین آقای ترامپ مگه نه توهین نمیکنه به آقای اوباما؟ میگه که آمریکا را از بین برده است این اوباما و اون آلا کلینتون هم قبلا وزیر امور خارجه، چه بی تربیتی هم فحش میده. خب راسته یا دروغه؟ یعنی کی باورش میمد؟ این دوتا حزبی که به اصطلاح بنا بود که اینا با هم همه دنیا را بخورن، حالا اینجوری به جان هم افتادن و واقعا هم راسته، یعنی این بازی نیست. چون راست میگه اوباما، یادتونه وقتی که اومد در مصر برنامه ها داشت که به اصطلاح دوباره برمیگردیم و ابرقدرتی آمریکا را بهش برمیگردم، با این حساب اومد. خب نشده است. آخه شما هر جور میخواین ببینید، هر جا اقدام میکنه اون نتیجه که میخواد نمیگیره. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که پس معلوم است ما در یه تاریخ خاصی قرار داریم. اینا را رهبری و آدمای بزرگ ما متذکر میشن. من میخوام حس حضور رو برای خودمون پیدا کنیم تا بفهمیم امروز اگر میخوان با خدا مرتبط باشیم چه جنسی است. ممکنه یکی بگه که آقا خیلی سخته، بگم ببینم کدوم تاریخ بوده است که ارتباط با خدا سخت نبوده است؟ چه شبها را قاضی ها تا صبح عبادت کردند، چه کنترل های نفسی کردند تا براشون بالاخره منکشف شد؟ مگه رجوع به حضرت حق که باید ماوراء این ظهورات مرتبط باشون بشیم ولی در مظهریت ظهورات کار آسونی نیست؟ هیچ وقت آسون نیست. سلوک خودش را میخواد تا آروم آروم انشاءالله روح براش کشفی حاصل بشه. ولی خود من معتقدم در این تاریخ آسان ترین تاریخ است برای ارتباط با خود. درست عکس بعضی ها دارن میخوان پیدا کنن یه قاضی پیدا کنن. چرا قاضی پیدا میخوان بکنین؟ چمران پیدا کنین؟ یعنی شما مناجات های چمران را ذیل امام معصوم کم میبینین؟ این کجا بود از اینا؟ حالا چمران خوبیش نیست که قلمش خوب بود. من خودم والله در یه لحظه تو همون خط شیر بهشون میگفتم، رفته بودم بازدید، جنگای منگای اینا خبری نبود، رفتم بازدید، یاد این محمود پهلوان نژاد دم این بابلدش چیزشه، یه مسجد به اسمشه، اینجا این جوشکار بود، جوشکار در و پنجره ساز بود، اونجا جبهه بود، مدت هم جبهه بود. بعد سواد نداشت. من شعرهای اون روزا شعر زیاد میخوندم، گفت چند تاشو برای من تو وصیت نامه بنویس. خب من مینوشتم، اون میگفت، بعدم وصیت نامش رو نوشتم. خب همینا بود که چمران میگفت. اینه بی سواد در تاریخی که حضرت امام ظهور داده. وقت حالا برگردید به اون جمله حضرت امام، حیف که این تکرارها، نگرانم که ممل بشه جلسه. حضرت امام بعد از عملیات فتح المبین به فرمان چله نشینان، سالکان، شب زنده داران این سؤال را جواب بدهند که چه شد این جوانان ره صد ساله را یک شبه طی کردن. نمی فهمیم، قبولم داریم فهمش کار مشکلیه، ولی انصافا این تاریخ اینجور بگم، نگاه خدا در تاریخی که خدا به صحنه آمده است، راه مسلم مطمئن برای انس با خدا هست یا نه؟ بنده معتقدم بهترین تفکر، تفکر تاریخی است، همونه که در قرآن فرمود اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین. بعد افلم یسی، آیا مر نرفتین نگاه کنین، فیکون لهم قلوب یعقلون بها، تا یه قلبی پیدا کنین که به نور اون قلب تعقل کنین. روزی دوباره راجع به این آیه، آیه 46 سوره حج عرایزی خواهم داشت. هر وقتم بحث کردم رفقای طلبه گفتن آقا اینو ولش نکنی این آیه رو، ما بازم دلمون میخواد این آیه روش کار باشه. ولی یخت فکر کنید شما طبق این آیه خدا رو باید کجا پیدا کنی؟ در نابودی فرعون. وقت چی گیردون میاد؟ قلوبون یعقلون بها. آیه عجیبیه. قلوب یعنی چی؟ یعنی رؤیت، نه یعنی تفهم. قلب وسیله رویت حق دیگه. میگه اگر در آینه تاریخ متوجه حضور توحید و تقابل با شرک بشی در صحنه های تاریخی، شهود پیدا میکنی قلوبون، او وقت این قلوب تعقل میکنه. من اسمشو گذاشتم این عقل، عقل محمدی صلوات الله علیه و آله است. وقت دونه خیلی دارم میگیرم، اما بریم جلو. پس چه شد؟ پس به خود دوباره ششا میخونم. هر تاریخی عقل مخصوصی به صحنه میآورد. اگه این همه حرفای من منجر شد این سطر فهمیده بشه، بنده خلاصه مشکل گشا شدم برای رفقا. اینه بهش میگن یه افقی که باید روشن بشه. بعد میرسید به این که عجب، اگر ما عقل این تاریخ رو نداشته باشیم، عقل گذشته مال گذشته است، نمیشه باش راه خودمون رو پیدا کنیم. میرم جلو. به حکم کل یومن هو فی شأن، خداوند با حضوری خاص در هر تاریخی ظهور میکند و تنها با عقل آن تاریخ میتوان در آن تاریخ با خدا مأنوس شد. در یه جلسه بودیم همین اخیراً، دبیرای جبهه به اصطلاح فعالیت های فرهنگی مردمی کل کشور تشریف داشتم. خب بعضی از رفقای روحانی هم بودن، ما همین بحث رو اشاره کردیم. یکی از عزیزان روحانی گفت این حرفا یعنی چی؟ خدا یعنی حی قیوم ثابت یعنی چه؟ خدای هر تاریخ و اینا. خب واقعا هم راست میگه، عصبانی هم ادبایی که خیلی هم رفق بودیم با هم، واقعا یعنی چه خدا؟ مگه یه خدا بیشتر داریم؟ خب خداییست که ثابت و خلاصت اثبات میشه و حی ما حق و مبین و این حرفا. خب بعد خب به کمک بقیه طلاب یخت شهر دادیم و اینا، نمیدونم قانع شدن یا دیگه کتا اومدن. حالا این حرف عجیبیست، من نمیخوام بگم حرف ساده ای. بنده بعد از شرح سوره حمد و مصباح الهدایه این کتاب رو شروع کردم. این کتاب رو ممکن است یه دهی بیان گه نه یه بحث اجتماعی سیاسیه و خب یا بعدش یا خوبه. این که من حرف من نیست. ببینید حالا اونجا مگه ما این همه بحث نکردیم که حضرت امام میفرماد الله نور السماوات و الارض، خود نور آسمان و زمین خداست، نه اینکه خدا منور، خب شما اونجا چقدر بحث شد تو سوره حمد بود، حالا وقتی خدا در مظاهر فقط خودش را میتونه با ما مرتبط کنه و اون روایت مخصوص که میفرماد بابا من مخفی بودم، کنتو کنزن مخفی، یا حوصله کنیم یخت این روایته که حمدون بلدین ده، من دوباره تکرار میکنم، میگه آقا من کنز مخفی بودم، فخلق تل خرق لکی ان اورف، من خلق را خلق کردم تا شناخته بشم. پس یعنی راه شناخت خدا به چه طریقه؟ به طریق مخلوق. خب آیا تاریخ خودش یکی از ظرف‌های ظهور حق نیست طبق همین آیه کل یامن هو فیشن؟ حالا بحث بعدیه که خب پس اگر حضرت حق میگه من گنز مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم شناخته بشم، این دوست داشتم شناخته بشم یعنی چی؟ یعنی لطف به مردم بکنم که بهترینه بشناسن، مشغول زندگی هرز نشم، اومدم خلق رو خلق کردم تا، وگرنه اگر شما از طریق مخلوقات به عنوان مظاهر حق خدا رو پیدا نکنید، خدای مخفی رو چی پیدا میکنه؟ کشکی. ما بی خدا میشیم، ما بی خدا میشیم، روایت فوق‌العاده است. پس دوباره میخونم، و تنها با عقل آن تاریخ میتوان در آن تاریخ با خدا مانوس شد، حال اگر کسی در صدد آزادی از خدای مفهومی، خدای مفهومی یعنی همون که استدلال میکنیم و من معلم معارف درس میدم، حال اگر کسی در صدد است آزاد از خدای مفهومی با خدای این تاریخ مرتبط شود، باید راهکار این انتباط را در دو چیز جستجو کنه، یکی در دیدن انقلاب اسلامی، خیلی مهمه، امروز متفکرترین و خوشبختترین انسان ها اونان که میفهمند انقلاب اسلامی یعنی یک تاریخ عجیب. خب دو و دیگر با درک، این دومیش بعدنها مفصل عرایزی خواهیم داشت، و دیگر با درک و فهم درست جریانهای وفادار به انقلاب با هر عنوان و وسیله ای که باشن. این معنیش چیه؟ معنیش انشاءالله عرض خواهم کرد. ببینید ما تا حالا مرحله انقلابمون تا اینجا بود است که میخواستیم نسبت خودمون، هر گروهی، هر جریانی، هر شخصی میخواست نسبت خودش با انقلاب تصحیح کنه. اصلاح چیز خوبیه، باریکلا، خدمت کردی به خودت، راه درست رفتی که آقا الحمدلله انسانهایی داریم که نه حقانیت انقلاب اسلام رو خوب فهمیدن، پس نسبتشون رو با انقلاب درست کرده، اما به اندازه چی؟ به اندازه خودشون انقلاب. این مرحله گذشته انقلابه، مرحله بعدی انقلاب مرحله ایست که جزیره‌ای هر کس در انقلاب نباشه، مرحله بعدی اینه که حالا همه نیروهای متدین همه در اقیانوس انقلاب ببینن. اصلا این کتاب کلش برای همین نوشته شده است. حالا شما ممکنه بگید خب تموم شد بریم خونمون، نه، یه اجمالی داریم، یه تفصیلی. توحید یه کلمه یعنی خدا هست و غیر خدا نیست، این همه کتاب برای توحید. پس برای چیه؟ برای اینکه این نور را بتونیم پیدا کنیم، باش مرتبط بشیم. این یکی از نورهای این تاریخ است. دوران جزیره ای خود را دیدن و خدا را تبدیل میشه به اینکه نیروهای معنوی الهی مرتبط با انقلاب و خدا حق را در آینه همدیگر ببینن، حق را در آی. و این تا حالا هنوز خیلی بهش نرسیدیم. رهبری عزیز تعبیر این که سلیقه های مختلف را درج کنیم، ما اگه این کار کرده بودیم در گذشته حالا بسیار جلوتر از اینا بودیم. خب نشد، امام خیلی زحمت کشیدن. واژه اتحاد رو شما توی کلمات حضرت امام اگه سرچ کنید میبینید چقدر این مرد حرف زده است، ولی طور نیست، زمان ظرفیت اینا دارد که این حرف آروم آروم شک بگیره. این مسئله ششم هفتم ما میخونیم و بحث رو جمع میکنیم. خب حالا ما تا اینجا انشاءالله بعدا روشن میکنیم که چرا نیروهای وفادار به انقلاب و نیروهای ولایتی آینه رجوع به خدا اند در کسرات جلوات حضرت حق، در جلوات آینه هایی که هر کدوم حق را نشون میدن در مظهر خاص. یه مسئله بسیار مهمی دیگه هم که انشاءالله بعدم با هم صحبت میکنیم اینه که ما، این خیلی مهمه که میخوام بگم، اگر خواستید حالا خودتون رو بیابید باید که گذشته تاریخ توحیدیتون رو پیدا کنید. به قول ام سزر یه بحث خوبی داره، یکی از قهرمانان مبارزه با آزادی آفریقاست، من حالا از قول اون میگم، میگه ظلمی که غرب با ما کرد ما را از گذشته سالم پاکمون جدا کرد، راحت افتادیم دست غرب. خب واقعا اینطوره. باز میگم بزرگان دنیا همشون حرفشونه، ما برای ادامه تاریخ توحیدی امروزمون باید بر کوه استوار گذشته تکیه کنیم. پس در واقع ما باید مواظب باشیم گذشته توحیدی خودمون از دستمون نره. شما الان گاهی دیدین که جوان ما میخوادم خوب بشه بعد نمیدونه چه کار کنه. یکی از راههایی که بخواد خوب بشید باید آینه توحیدی گذشته را ببینیم. آینه شفاف توحیدی گذشته زعمای گذشته، زعما عرض کردم، من هر عالمی را نمیگم، زعما یعنی آیت الله بروجردی، یعنی کاشانی، یعنی مدرس، یعنی علامه حلی، یعنی این تاریخ عجیب است. این مسئله که شما الان دارید که میبینید امام اومده است و خدا را مناسب این تاریخ آورده است، علمای گذشته هر کدامشون همین جنس بودن. اگر شما مدرس را نفهمید یا کاشانی را نفهمید غیر ممکنه حالا را بفهمید. اون مفصل اولین فصل کتاب را انشاءالله وقتی میخونید، اولین فصل کتاب را عنوانش را نگاه کنید، صفحه چند میشه خودم هم نمیدونم. بله، نظر به حضور تاریخی زعمای دین. شاید براتون سوال باشه این چرا این اومده است در صفحه به اصطلاح 49 به بعد، عنوان هست نظر به حضور تاریخی زعمای دین. زعمای دین وقتی درست نگاه کنید همه عالم میرسیم انشاءالله، اینا آینه نمایش حضرت الله هند در این تاریخ. شما اونجا که فرمود علم آدم الاسماء کلها، این کلها رو ازش چی گرفتی؟ یعنی الله دیگه، الله هست که جامعه همه اسماء. میگه ما آدم به عنوان خلیفت الله، بحث خلیفت الله هست دیگه، اینی جاهلان فلعرزه خلیفه. بعد میگه آدم را که مظهر همه اسماء بود. خب تو تاریخ زعما، ما ادلمون رو بعدم میاریم، زعما مظهر الله تاریخ هم. برای همین زعمای دین خشمم دارن یا فقط خیلی خوبند و سلام علیک میشه باشون کرد؟ این زعمای دین خشمم دارن، دعوام میکنن، قهاریت هم دارن. خب اما قهار چنگیزی یا قهار همراه با رحمت؟ نمونهش حضرت امام. شما الحمدلله امام، حضرت امام جلو نه، یا مقام معظم رهبری. ببینید به همون اندازه که این همه صفا و لطافت داره، اون همه مقابله با استکبار داره. این یه چیز خاصه. من شماره هفته بخونم، پس در راستای فهم نسبت هامون با هم دیگه، میگه اساسی ترین هویت هر ملتی در تاریخ آن ملت نهفته است و هویت ملت ما در حضور تاریخی زعمای دینی ما قرار دارد. از این رو با نگاه جدی به حضور تاریخی زعمای دین از چنگال تمامیت خواه مدرنیته آزاد خواهیم شد و به جای ادامه مدرنیته، ادامه مدرنیته یعنی همون سکولاریسم، و به جای ادامه مدرنیته به ادامه خود میپردازیم. کدوم خود؟ معلوم شد خودی که ما علی ما بچه همون نیروهای متدین نسبتی با خدا برقرار کردن. این نسبت دو تا دیگه دو جا باید تکمیل بشه. نسبت شما، این شمای گروه مثلا توحیدی ایکس و وای با خدا چطوری تکمیل میشه؟ با جزیره ندیدن خودتون، با ایجاد نسبت با بقیه آینه هایی که جمال خدا رو نشون میدن. دو، با نسبت بین خودتون با زعمای دین که مظاهر توحید در طول تاریخ بودن. بر همینم شما به هیچ پیغمبری حق ندارین کافر بشید، بلکه باید به اون دین کافر بشید. اگه به یه پیغمبر کافر بشین، به دین محمد صلوات الله علیه و آله کافری. حالا از اینجاش میگه در این و به جای ادامه مدرنته به ادامه خود میپردازیم و زمینه تفکر را در جامعه خود بنا میگذاریم. خیلی این مهمه. عرض کردم ما تفکر نیاز داریم تا بتونیم برنامه‌مون رو درست انجام بدیم. این تفکر با ریاضیات و فیزیک و شیمی به تاریخ بر نمیگرده، به همین شکل عرض کردم باید برگرده. تفکری که مخصوص این تاریخ است. ببینید غرب برای خودش یه تفکری داره، جامعهش هم ساخته است. امکان ندارم بده یا خوبه. ما 200 سال است میخوایم غربی بشیم، هیچی نشدیم. چرا؟ بلکه در زمین خودمون ساختمان خودمون رو نمیسازیم. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. ما داریم 200 سال است کار بیگانه میکنیم، نوکر غربیان. معلومه است دفاع بفرمان. به قول استاد داوری ایشون میفرمان حداقل یه فکر بکنیم چرا ما 200 سال موفق نمیشیم که اهداف خودمون رو عمل کنیم. دلش نیست که ما به تفکر بر نمیگردیم. تفکر یعنی اون چه در تاریخ ما حضرت حق با ما سخن میگوید را پیدا کنیم. میگه تفکری که مخصوص این تاریخ است و حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی متذکر آن بودن. این موضوع میگه اولین بحث این کتاب همینه. منم به عنوان مقدمه عرض کردم. به هر صورت یه چیزی که هنوز ممکن است بین من و شما مبهم مونده باشه اینه که اینا که ما داریم بحث میکنیم یه بحثای اجتماعی سیاسی است یا یه بحثای سلوکی است؟ ولی خدایی که ما باید پیدا کنیم خداییست که در مظاهر پیدا کنیم و یکی از اصیل ترین مظاهر امروز ذیل اسلام و اولیاء معصوم انقلاب اسلامی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.